بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث مبادی خاصه از مبادی علم اصول فقه، ما مشغول بحث از مبادی صدوری سنت بودیم. گفتیم که اون بحثی که ما راجع به سنت داریم، نقطه مرکزی درش بحث عصمته. این سوال که آیا انبیا و به صورت خاص نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام از چه مرتبه ای از عصمت برخوردارند؟ آیا فقط عصمت از گناه دارند یا عصمت از خطا هم دارند و عصمت از سهو و نسیان هم دارند؟ دامنه عصمت که آیا عصمتشون در محدوده دریافت و رساندن وحی یا در تطبیق دین یا در امور عادی هم معصومند؟ و بالاخره دوران عصمتشون که آیا تمام زندگی اونها رو در بر میگیره یا فقط دورانی که مسئولیت دینی بر عهده اونها قرار گیره بعد از بعثت؟ ما گفتیم راه‌های اثبات نقل است و عقل. نقل رو بعد از بحث عقل بهش می‌پردازیم و گفتیم که فقط آیات بحث عقل رو هم با ادله متکلمین و سپس دلیل فیلسوفان بهش پرداختیم و بعد اشکال کردیم که گفتند نمیشه این چیزی که شما میگید که انبیا معصوم باشند و خطا هم نکنند و نسیان هم نداشته باشند، این با بشر بودنشون سازگار نیست. توضیح دادیم که یکی از اشکالات این استش که ابزارهایی که بشر داره برای ادراک، اینها درش خطا وجود داره. در جواب این اشکال گفتیم که اشکالی که در این گونه ادراکات پیدا میشه یا ناشی از این است که ما ابزارمون نقصی داره یا در بکارگیری اون ابزار ضعفی داریم و یا اینکه اون رو در خارج از حوزه و محدوده‌ای که باید بکار میگیریم. بنابراین این امکان وجود داره که اگر شخصی ابزارش سالم باشه، از اون ابزار درست استفاده کنه و اون رو در حیطه خودش به کار بگیره، خطا نکنه. وقتی چنین امکانی وجود داشت، ادله‌ای که قبلا توضیح دادیم در ضرورت عصمت انبیا اقتضا میکنه که این امکان در مورد انبیا به فعلیت رسیده باشه. بعد از این بحث که حالا من یه سری نکته های دیگه هم گفتم، دیگه حالا تو جزوه بهش مراجعه میکنید، ما یه بحثی رو مطرح کردیم راجع به نسیان. چون این بحث همطوری که ابتدا اشاره کردیم دو بخش داره، در واقع یک بخشش راجع به خطاست، یک بخشش راجع به نسیانه. اون بخش راجب خطا، هر دوش البته اشکال یکی بود. اشکال این بود که انسان بدون خطا و بدون نسیان نداریم. اگر شما فرض میکنید که انبیا خطا و نسیان ندارند، پس اینها خارج از دائره انسانند. اگر فرض میکنید انسانند، پس اینها خطا و نسیان دارند. بحث خطا رو توضیح دادیم. بحث نسیان هم شبیه همون مطرح میشه، که وقتی خب ما نسیان برامون رخ میده، در واقع اون صورتی که در خزانه ذهن ما باید باشه، مخزنی که در اونجا این داده ها محفوظ قرار میگیره، اون صورت مثلا مخدوش میشه یا از بین میره. و غفلت هم که حالا مطرح میشه، چون حالا در کنار نسیان بحث غفلت هم مطرحه. غفلت گاهی به این است که انسان یه چیزی رو که میدونسته فراموش میکنه، در نتیجه میگن غفلت کرده، که در واقع اینجا غفلت به معنای همون فراموشی و نسیان به کار میره. گاهی از اوقات که میگن غفلت به این معناست که مثلا یه چیزی رو نمیبینه، نمیشنوه، یعنی اشتباه میکنه در واقع در ابزارهای ادراکیش، از اونها مثلا استفاده درستی نمی کنه یا ابزارهاش اشکال داره، که به خطا برمیگرده، یعنی بالاخره غفلت یا به نسیان بازگشت میکنه یا به خطا. بحث خطا رو که قبلا گفتیم، اگر بحث نسیان رو هم توضیح بدیم دیگه مشکلی در این قسمت باقی نمیمونه. بحث نسیان و غفل به اصطلاح فراموشی رو هم شبیه همون مطلبی که اونجا گفتیمه، یعنی همونطوری که ما یه سری ابزار داریم که با اون ابزار ادراک رو انجام میدیم، مثل حس، وهم یا عقل، یا ابزاری هم داریم که با اون ابزار داده هایی رو که به دست آوردیم حفظ میکنیم، مثل خیال که خزانه در واقع صور حسیست، و یا مثلا ذهن ما یا حافظه ما، تعابیر مختلفی که به کار میبریم که خزانه معانی است، معانی جزئی که وهم درک میکنه یا معانی کلی که عقل درک میکنه. یعنی در واقع تو بخش ادراکات ما دو جور ابزار داریم، یه سری ابزاری که ادراک رو برای ما تأمین میکنن، حالا ادراکات حسی رو حواس ما، ادراکات غیر حسی رو وهم و خیال ما، و یک بخشی از ابزارها که این مدرکات رو حفظ میکنن، خزانه ایست که در اونجا این مدرکات در واقع قرار میگیره. این خزانه مثل همون ابزارهایی که ما برای ادراک اطلاعات داریم، مثل حس و وهم و عقل، اینها هم گاهی از اوقات گرفتار نقص میشن، همطوری که اونها گرفتار نقص میشن. بعضی از افراد حافظه‌شون رو مثلا از دست میدن، یا بخشی از حافظه رو از دست میدن، مثلا حافظه کوتاه مدتشون از بین میره، تو مثلا بیماری آلزایمر اینجوریه دیگه، شخص حافظه کوتاه مدت رو از دست میده، همین الان یه چیزی رو گفته دوباره میگه، یادش میره که همین الان گفته، ولی خاطرات 50 سال قبلش دقیقا یادشه، یعنی اون حافظه دراز مدتش رو داره ولی حافظه کوتاه مدتش از بین میره. این اختلال در حافظه پیدا میشه برای انسان. حالا اگر یک کسی حافظش اختلال نداشته باشه، البته قدرت حفظم در انسانها فرق میکنه دیگه، مثلا یه آدمی هست یه بار یک عبارت رو بخونه، حالا قدرت حفظ انواع هم داره، مثلا بعضی ها حافظ متنند، مثلا یه متن رو یه بار بخونن اون متن یادشون میمونه، حالا گاهی از اوقات نوع متن حتی در حافظه دخالت داره، مثلا یک بعضی ها هستن شعر خیلی حفظ میکنن، ولی مثلا همین آدم ها قرآن نمیتونن حفظ کنن، روایات حفظ نمیشن. بعضی ها قرآن خیلی حفظند ولی که نمیتونن یه دونه شعر هم حفظ نیستن. یعنی حافظه های حتی متنی انواع پیدا میکنه، اینجوری نیست که همه آدم ها از نظر توانایی های حافظه یکسان باشن. یا بعضی ها حافظه متنی ندارند، شعر و آیه و روایت و اینا خیلی یادشون نمیمونه، ولی حافظه محتواییشون زیاده، حافظه مفهومیشون زیاده، اطلاعات زیاد براشون میمونه. مثلا یه بحث علمی رو بگی، فرض کن فلان بحث اصولی رو بگی، تمام اون مسئله و اقوال و ادله و همه رو بر شما میگه، حافظش در مفاهیم زیاده اما حافظش در متن ضعیفه. خب این حافظه توانایی است که انسان داره و این توانایی در افراد مختلف هم متفاوته. خب اگر یه انسانی پیدا بشه که حافظشش نقص و ایرادی نداشته باشه و اون قایت حفظ رو هم داشته باشه، خب این دیگه گرفتار هیچ گونه نسیانی فراموشی نمیشه. یعنی از نظر عقلی ممکنه که یک انسانی هیچی رو فراموش نکنه، یعنی ظرفیت حافظش و توانایی های حافظش به گونه ای باشه که هیچ داده ای از ذهنش خارج نشه، چه جزئی، چه کلی، چه حسی، چه غیر حسی. خب چنین موجودی انسانه ولی در این حال گرفتار نسیان نمیشه. این که حالا بعضی ها میگن که آقا کلمه انسان از ماده نسیه است، مثلا خود اسم انسان از ماده نسیه است، از این باب که انسان گرفتار نسیان میشه بهش میگن انسان. حتی اگر این باشه، خب وجه تسمیه که به بیان، به معنای بیان ذات که نیست. نمیخواد بگه که نسیان ذاتی انسانه، این که این نیست. بچه تسمیه یه چیزیست که به قول ادبای وجهی باید باشه برای تسمیه، مثل اون ستاره که بهش میگن کوکب خرقا، که مثلا اون خانم خرقا وقتی یه کاری میکرد اون ستاره بوده، به اون ستاره هم گفتن ستاره این خانمه. بچه تسمیه معناش این نیست که بین اون ستاره و این خانم خرقا یه ارتباط واقعی وجود داره و این مثلا دخالتی در اون ستاره داره. بنابراین این که حالا کلمه انسان به معنای مثلا فراموشکار باشه، اگر باشه، حالا این معناش این نیست که پس ذاتی انسان فراموشی. پس این امکان وجود داره که یک انسانی در قدرت حفظ، یعنی در اون بخش از ابزارهای ادراکیش که میخواد با اونها اطلاعات رو نگه داره، قدرت حفظش بالا باشه و این قدرتش به گونه‌ای باشه که هیچی رو فراموش نکنه، چه متن چه غیر متن، چه اون متن شعر باشه چه غیر شعر، چه حادثه جزئی باشه چه حوادث مثلا مهم، چه نزدیک باشه چه دور، همه اینها رو نگه داره. خب در مورد معصوم وقتی ما ضرورت عصمت رو ثابت کردیم، این امکان، ببینید ما در ناحیه انسان امکانش رو که ثابت کنیم، در ناحیه معصوم فعلیتش ثابت میشه به اون برهان، چون اون برهان عقلیه دیگه. اون برهان میگه عقلن مثلا انبیا باید خطا نکنند. وقتی ما بگیم عقلن امکان این وجود داره که انسان خطا نکنه، اون برهان میگه خب پس این امکان در مورد انبیا به فعلیت رسید. ما اگر اونجا میگیم انبیا عقلن باید گرفتار نسیان نشوند، عصمت از نسیان داشته باشند، وقتی اینجا میگیم عقلن ممکن است که انسان گرفتار نسیان نشود، همین کافیه که اثبات بشه پس انبیا گرفتار نسیان نمیشن، چون همین امکان عقلیش کافی است برای تحققش، چون اون برهان میگه ضرورتاً این امر در مورد انبیا هست. چی؟ خب باید دلیل داشته باشید برای اینکه امکان وقوعی نداره. اینکه نمیشه ثابت کرد که دلیل نمیشه، که گفت عدم الدلیل فقط دلیله بر اینه که دلیلی ما پیدا نکردیم. اون عدم الوجدان گفتم قبلا فقط دلیل بر بی وجدانیه، هیچ چیز دیگری رو اثبات نمی‌کنه. اون ما که با این مقدار که نمیشه. اگر شما یه برهانی اقامه کنی که ولو عدم نسیان امکان ذاتی داره، امکان وقوعی نداره، بله اون موقع یه مثلا مناقشه میشه. اما صرف این که بگی آقا ما هرچی آدم میبینیم حافظشون ضعیفه، که خب این دلیل نمیشه، که تعداد کسانی که حافظه های فوق‌العاده دارن کمه، دلیل نمیشه که حافظه، چون حافظه های افراد کمه پس نمیشه. ببینید در مسائل بدنی چند نفر از شما میتونید وزنه 300 کیلویی بلند کنید؟ چند نفر از کل آدمایی که توی این مدرسه رفت آمد میکنن میتونن وزنه 300 کیلویی بلند کنن؟ خب بعد نتیجه میگیریم انسان نمیتونه وزنه 300 کیلویی بلند کنه. پس آقای رضازاده که مثلا 500 کیلو بلند میکنه انسان نیست، یا انسانه یا اون وزنه 500 کیلو نیست، برهان نیست. این که خب آقا آدمای معمولی نمیتونن بلند کنن، این یه نفر میتونه بلند کنه، این معناش اینه که پس این آدم نیست، از دایره انسان خارج شد، چون خیلی نادره. خب میدونید وزنه هایی که ایشون بلند میکرد تو کل دنیا هیچ کس نمیتونست بلند کنه، نه اینجا یه بقیه میتونستن، هیچ کس نمیتونست. اون که تو وزنه برداری اول میشه، وزنه ای رو بلند میکنه که هیچ انسانی نمیتونه بلند کنه توی اون مثلا 7 میلیارد موجود، هیچ که قاعدتا نمیتونه اینو بلند کنه. یا تو مسابقه دو، اونی که مثلا در دو سرعت اول میشه، سرعتی میره که هیچ انسانی تو این 7 میلیارد نمیتونه اونقدر سریع بره، چون دیگه هرچی دونده هست میره تو مسابقات کشوری میره منطقه‌ای قاره‌ای، بعد میاد تو المپیک مثلا، اون دیگه آدمی که اونجا تندتر از همه میره، اون دیگه هیچ کس دیگه مثل اون نمیتونه اونقدر تند بره. 100 متر رو نمیدونم تو چند صدم ثانیه، تو چند ثانیه میره، اون هیچ کی نمیتونه بره.
ولی معناش اینه که پس اینا آدم نیستن، قهرمانای المپیک یه جنس دیگن اینا. نه خیر آقا، اینا آدم هستن، خوش آدم هایی هستن که بخشی از قابلیت های بشر درشون به فعلیت رسیده. که چیز تو آدم های عادی ما میبینیم که یا آدم های پیدا میشن تو هر دورهی، تو هر زمینهی، تو بخش علمی یه نفر پیدا میشه یک استعدادی داره که هیچ که دیگه نداره. معناش اینه که پس این آدم آدم نیست، تمام نوابق اینا از دائره انسان خارج میشن. نه، همه اینا قابلیت هاییست که هر انسانی داره، خوش در بقیه انسان ها به فعلیت نرسیده. و بقیه هم که میگیم اکثریتن دا، نه اینکه اون بقیه یک اقلیتن. اینی که براش به فعلیت میرسه یک اقلیته، یک کسی خیلی افراد نادری هستن که چه این قدرت هایی دارن. بنابراین عرض کردم از ابتدا یه وقت استغرابه، مگه میشه؟ حالا آقا میشه، اگه استغرابه به این مقدار بل میشه. یه وقت برهانه، برهانی که بود همین دوتا بود دیگه. یکی این بود که آقا علم حصولی است و علم حصولی صورت داره و ز صورت بنابراین قابلیت تطابق هست که توضیح دادیم این مغالطه است. بله علم حصولی امکان خطا درش وجود داره، ولی این منافات نداره با اینکه اصلا خطایی درش رخ ندهد. این به معنای این نیست که ضرورتا در علم حصولی همواره خطا هست، همواره شکه، اینجوری نیست. نکته دوم، دلیل دوم، بحث ابزار هاست که الان ما داریم اونو بحث میکنیم که آقا بالاخره این حس ما خطا میکنه، وهم ما خطا میکنه، عقل ما خطا میکنه، حافظه ما، خیال ما، اینها یه چیزایی رو از دست میدن. میگیم خب ممکنه خطا نکنن؟ ممکنه از دست ندن؟ عقل میگه بله ممکنه خطا نکنن، ممکنه از دست ندن. میگیم خب همینی که ممکنه در مورد انبیا به فعلیت رسیده، چون برهان میگه انبیا باید معصوم باشن. بنابراین همین مقدار که ما برهان عقلی نداشته باشیم بر ضرورت خطا یا بر ضرورت نسیان در انسان کافیست برای اینکه اون دلیل عصمت که گفتیم اثبات بکنه عصمت رو، عصمت از خطا و عصمت از نسیان رو برای انبیا. یک نکته ایست اینجا، البته این نکته در واقع به اصل بحث ما ارتباط نداره، یعنی به این معنا که بحث ما متوقف بر این نکته نیست، چون ما فقط اون چی که برامون مهمه اثبات اصل عصمته. چگونگی این عصمت، ویژگی های این عصمت بر بحث ما اهمیت نداره، چون ما برای چی میخوایم اصل عصمت رو ثابت کنیم؟ ما الان تمام این بحث برای چی کردیم؟ ولی چی میگیم انبیا معصومند، گناه نمی کنن، خطا نمی کنن، نسیان سهو ندارن؟ ولی چی اینو میگیم؟ احسن، ولی اینکه ما میخواستیم سنتشون رو حجت کنیم، قولشون، فعلشون، تقریرشون، بگیم اینا حجته، یه کاری انجام میدن، یه چیزی میگن، یه چیزی رو تایید میکنن، اینا همش قابل استناد. خب برای ما همین مقدار کافیه. حالا اینکه این عصمت رو خودشون به دست آوردن یا خدا به اونا داده، که هر دو جمله درسته، خودشون به دست آوردن، فوش هر چی که انسان خودش به دست میاره خدا بهش میده، چون هیچ چیزی دا خارج از دائره اعطاء الهی نیست، ولی این منافات نداره با نقش اختیار. این بحث برای ما بحث اساسی نیست. این نکته ای رو ما اینجا اشاره کردیم، حالا این نکته ایست که تو بحث عصمت مطرحه. معنای عصمت انبیا از گناه چیه؟ آیا معناش اینه که اونا نمی توانند گناه کنند؟ اصلا جلوی گناه گرفته شده در اونها، شبیه ملائکه که نمی تونن اونا گناه کنند. ملائکه اصلا نمی تونن عصیان کنند، عصیان برای اونها ممکن نیست اصلا. آیا برای انبیا هم عصیان ممکن نیست؟ اینا نمیتونن گناه کنن یا میتونن و گناه نمی کنن؟ خب جوابی که معمولا ما میدیم و هم متکلمین ما هم فیلسوفان ما این است که انبیا میتونن گناه کنن، گناه نمی کنن. بعد برای توضیح این مطلب
باید دو نکته رو توجه کرد. یکی این که اگر انبیا نمی توانستند گناه کنند، اون موقع اون اشکالی که تا الان ما اثبات می‌خواستیم بکنیم که اون اشکال وجود نداره دوباره احیا میشه. اشکالی که بود تا الان این بود که عنصر عصمت با عنصر بشر بودن ناسازگاره. ما از اون موقع از دیروز تا امروز می‌خواستیم اینو ثابت کنیم که نه خیر، هیچ ناسازگاری نداره، ما میتونیم انسان معصوم داشته باشیم. اما اگر انبیا گناه نمیتونن بکنن، راه گناه بر اونها بسته شده، نه اینکه گناه نمیکنن، اصلا نمیتونن، بخوانم نمیتونن گناه بکنن، مضطرن به گناه نکردن، اگر این رو بگیم اینها دیگه بشر نیستن. دقت کنید اینجا رو. ممکنه شما بگید آها این چه حرفیه، خب برای انسان امکان داره گناه نکنه؟ خب بله. میگید خب این امکان در مورد انبیا به فعلیت رسیده. همین الان شما همین داستان رو نگفتید، نگفتید امکان داره انسان خطا نکنه، خب پس برای انبیا به فعلیت رسیده. امکان داره نسیان نداشته باشه، پس برای انبیا به فعلیت رسیده. خب اینه، اینه همینجا میگیم دیگه، میگیم امکان داره که انسان گناه نکنه، امکانش که هست دیگه، امکان عقلی. خب چون امکان عقلی هست پس در مورد انبیا به فعلیت رسیده. میگیم بله، انبیا گناه نمی کنن، گناه ازشون صادر نمیشه، این درسته. اون چی که در مورد بشر به ما و بشر، خوب دقت کنید، ممکن است این است که عصیان از او صادر نشود. این ممکنه، یعنی ممکنه یک بشری گناه نکنه و این پایین ترین مرتبه عصمته که ما معتقدیم در غیر انبیا و ائمه هم تحقق پیدا کرده، نه اینکه امکانش وجود داره، امکانش که در همه هست، تحقق هم پیدا کرده. بعضی از آدم ها به مرتبه عصمت عملی میرسن، اصطلاحا عصمت عملی همینه که گناه نمی کنن. این ممکنه برای بشر پیدا میشه. اما اگر بگیم انبیا نمی توانند گناه کنند، خوب دقت کنید اینجا با ذات بشری منافات پیدا میکنه، چون برای بشر اختیار و اراده امر ذاتیه. یعنی اگر ما اختیار و اراده رو از بشر بگیریم، این دیگه بشر نیست. برای همین توی اون مباحث که حالا خیلی مقدماتی محسوب میشه، که تو منطق مثلا شما میخونید، میگید انسان چیه؟ حیوانون ناطق. حیوان چیه؟ یارب کسی منطق یادشه؟ احسن، اون متحرکون بالاراده. یعنی حتی توی اون بحثای خیلی، حالا اون بحثای ابجد دیگه، تو مباحث فلسفی و منطقی، اینا بحثای ابتداییه، همون روز اول که مثلا کبرا فی المنطق و از این چیزا میخونیم، اینا رو میخونیم دیگه، تو اونجا در تعریف انسان حیوان رو میاریم و در تعریف حیوان متحرکن بالاراده رو میاریم. یعنی عنصر اراده رو، حالا توی اون بحث ما در اونجا عنصر اراده رو نه مربوط به هویت انسانی بلکه مربوط به هویت حیوانی میدونیم. البته میدونید که مقصود از کلمه حیوان که تو عرف ما به عنوان فحش به کار میره، در معنای عربی حیوان یعنی جاندار، یعنی در واقع موجود زنده. برای همین اگر شما مراجعه کنید به منطق بوعلی، ادبیات منطقی بوعلی، میبینید در تعریف مثلا انسان به جای کلمه حیوان و ناطق این تعبیر هست اونجا، حی و ناطق، کلمه حی به جای حیوان به کار رفته، که همون معناست، یعنی زنده، جاندار. که ناطق هم حالا به معنای گویا یعنی سخنگو، ولی مقصود کنایه است. حالا من اینو تو جلد اول گنجینه خرد مفصل توضیح دادم به اعتبار توضیحی که برای کلمه منطق دادم، که نطق کنایه هست از قدرتی که انسان برای ادراک داره، نه خود سخن گفتن به معنای ایجاد آوا که اگه یکی لاله دیگه انسان نباشه، چون نمیتونه مثلا صدایی رو ایجاد بکنه. معیار این نیست، ایجاد صدا که این ذاتی نیست، این یک عرضیست. اون چیزی که اونجا برای اونها مطرحه، توی خود منابع منطقی هم توضیح دادن، مقصودشون اون قدرتیست که اون قدرت تجلی و بروزش در تکلمه. که البته این بحثیست که فیلسوفان غرب هم خیلی بهش توجه کردن. اگر به فلسفه های که مربوط به زبان میشه در غرب مراجعه کنیم، میبینیم که اصلا جایگاه زبان و ادراک رو در مباحث فلسفی چقدر بهش پرداختن، که بین زبان و ادراک چه ارتباطی وجوده. علی حال، اون چه که میخواستم عرض کنم اینه که اختیار و اراده ذاتی انسانه. اگر اختیار و اراده از موجودی سلب شد، اون دیگه نمیتونه انسان باشه. بنابراین اگر انبیا گناه نکردنشون اضطراری باشه نه اختیاری، دیگه بشر نیستن. خب اگر بشر نباشند، دیگه نمیتونن پیامبر باشند برای بشر، چون پیامبران فقط ابزار رسوندن پیام نیستن. حالا این نکته رو توجه داریم. ببینید، پیامبران این نیستن که مثلا فقط اومدن اینجا یک کلمه ای رو به مردم بگن. و اگه این بود، خدا یک صدایی رو در عالم ایجاد میکرد که این مطالب رو به مردم بگه. پیامبرا، حالا تعبیرها، نعوذ بالله، نقششون نقش بلنگو نیست که خدا اون طرف تو میکروفون صحبت کنه، این بر تو بلنگو پخش بشه ما بشنویم. این نیست. انبیا صرفا یک ابزار نیستند که بیان پیام خدا رو بر ما بیان کنن، همین نیستن. درسته این کار رو میکنند، پیام خدا رو بر ما بیان میکنند، ولی خودشون یک کار دیگه هم انجام میدن که به همون اندازه بیان پیام مهمه، و اون اینه که خودشون اول کسی هستن که به اون پیامی که برای مردم بیان میکنن عمل میکنن. اول مؤمن به هر پیامبری خودشه، و اول کسی که به وظائفی که در اون دین وارد شده عمل میکنه خود پیامبره. یعنی او در عین حالی که داره یه چیزی رو میگه، به همون چیز خودش ملتزم، مؤمنه و عمل میکنه. چون خدا میدونه صرف این که اینا رو برای مردم بگی خیلی تأثیری نداره، یکی هم باید باشه خودش به همین حرفا عمل کنه. برای چی یکی باید باشه؟ چون مردم نگن بارو بابا مگه میشه به این چیزایی که تو میگی عمل کرد؟ خود اون باید نشون بده که میشه. به همین دلیل او خیلی چیزایی رو که حتی این که ما میگیم مثلا انبیا یا ائمه علیهم السلام مثلا مستحبات رو سعی میکنن انجام بدن، البته معناش این نیست که مستحبات رو ترک نمیکنن، حالا میگیم مکروهات رو سعی میکنن ترک کنن، البته معناش این نیست که مکروهات رو مرتکب نمیشوند، اینم میگیم. نکتهش اینه، یعنی اونها یه سطح بالاتری از التزام متعارف رو دارن تا ما بفهمیم که سطح پایینترش هم چیز در دسترسه. اگر بر ما نمازهای پنجگانه واجب شده، بر پیغمبر نماز شب هم واجب شده، یه واجب اضافه آمده برای پیغمبر، تکلیف او سنگین‌تر از مردم شده، سختگیرانه تر خدا در واقع در مورد انبیا عمل کرده. برای چی؟ برای اینکه به این بشر بفهمونه که آقا اینی که من میگم قابل عمله، اینها این داره عمل میکنه دیگه، شما میتونی عمل کنی. کی میتونه خدا اینو بگه؟
بگه اینم عمل میکنه، خب تو شما هم عمل کن. وقتی که انما انا بشرون مثلکم، و الا مردم میگن خب تو عمل کن، به ما چه ربطی داره، تو یه جنس دیگه ای، به ما ربطی نداره، تو یه قدرت‌های خاصی داری، ما اون قدرت‌ها رو نداریم، تو عمل میکنی دلیل نمیشه که ما عمل کنیم که. برای همین خود قرآن اشاره میکنه، حالا بعد آیات بر برسیم بعد شاید اینو بحث کردیم، که قرآن میفرماد اگر رو زمین ملائکه یمشون را میرفتن، ما براشون ملک میفرستادیم به عنوان پیامبر، ولی آدمن اینا بشرن، ما براشون بشر میفرستیم. این که اینا توقع داشته باشن از جنس دیگه، نه این معنا نداره. چرا؟ برای اینکه اسوه باشی براشون. بنابراین اگر بنا باشه پیامبر از خصوصیات بشری به هر دلیلی خالی بشه و بشریتش در واقع از بین بره، مثلکمش از بین بره، این دیگه نمیتونه پیامبر بشه، پیامبر این بشر نمیتونه باشه. چون پیامبر صرفا ابزار نیست، مثل کاری که مثلا فرشته وحی میکنه برای پیامبر، نقش پیامبر برای مردم این نیست. فرشته وحی فقط میاد اون پیام رو به پیامبر میرسونه، بیش از این کاری نمیکنه. اون بنا نیست خودش اگه میگه نماز بخون خودشم بلنشه نماز بخونه، اگه میگه روزه بگیر خودشم بلنشه روزه بگیره. نخه، اون اصلا روزه نمیگیره، نماز نمیخونه، اون اصلا جایگاه دیگری داره. این تکالیف، تکالیف بشریه، اون وظایفش یه چیز دیگه است، به همون وظایفش عمل میکنه، هیچ هم در اون وظایف عصیانی نمیکنه. ولی پیامبر نسبتش به مردم مثل اون فرشته نسبتش به پیامبر نیست که صرفا بیاد بیان کنه بر مردم، ولی خودش در عمل ملتزم نباشه. چون اگه یه کسی یه چیزی بگه خودش عمل نکنه، واعظی را که گفت باشد و بس، هرچه گوید نگیرد اندر کس. البته احتمالاً این واعظی را که گفت باشد و بس، این گفت باشد و بس تعریف واعظیه. بله، بله بله، اون یه بحث دیگه است، میگم حالا. بله، بنابراین اقتضا میکنه پیامبری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و همه انبیا علیهم السلام که اونا از جنس بشر باشه. و برای بشر قبلا اینو من عرض کردم، امر اختیار و اراده ذاتیه، اضطراریه، یعنی کسی نمیتونه اختیار و اراده رو سلب کنه، ذات اختیار و اراده رو از خودش. اگر انبیا واقعا اراده ندارن در قسمت گناه، نمیتونن اونجا گناه کنن، اون موقع دیگه نمیتونن الگو بشن برای بشر. پس انبیا اگر گناه نمی کنند و هیچ گناهی در موردشون تحقق پیدا نمی کنه، این به اختیار و اراده شونه. و این معیدم داره، حالا ما البته بحثای قرآنی رو اینجا مطرح نمی کنیم، چون با انتهای بحث، بعد از بحثای عقلی ما می خواهیم اینو مطرح کنیم، ولی این معیدم داره که در آیات قرآن هم این معید هست. حالا نکته ای که متکلمان و فیلسوفان ما هم گفتن، این نکته خوبه، که چطور میشه یک انسانی گناه نکنه. یه توضیحی دادن که این توضیح یه توضیح خیلی ساده است. گفتن آقا اگر یه کسی بدونه که توی این لیوان یه ماده سمی هست که بخوره مثلا هلاک میشه، و این آدم نمیخواد خودشو هلاک کنه، حالا یه دیوونه ایست میخواد خودشو بکشه، اون حسابش جداست، ولی این آدم نمیخواد خودشو هلاک کنه، و نوعا آدم ها جونشونو دوست دارن دیگه، به جز بعضی ها که میگن بعضی چیزا رو بیشتر از جونشون دوست دارن، ولی نوعا آدم ها جونشونو بیشتر از همه چی دوست دارن. خب اگه بهش بگن آقا این سمیه بخوری میمیری، یا بدونه که سمیه نمیخوره، این اینو نمیخوره به اراده نمیخوره، اگر بخواد میتونه بخوره، نه اینکه ارادش ازش سلب میشه. دانستن این که این سمیست و این سم ضرر داره باعث نمیشه که اختیار این آدم از بین بره. نه خیر، اختیارش از هنوزم میتونه این سم رو بخوره، ولی نمیخوره چون میخواد خودش رو حفظ کنه. در مورد انبیا علیهم السلام، خب اونا هم همینطورن، یعنی میدونن واقع این فعل چیه، ما خب فعل رو ظاهرش رو میبینیم، اونها میبینن واقعش رو. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی، تعبیر قرآن دیگه، شما یکتون دوست دارید گوشت برادر خودشو بخوره؟ مثلا یک تعبیر کاملا مشمئز کننده است که آدم گوشت برادر خودشو بخوره. حالا گوشت آدم خوردن خودش مشمئز کننده است، یک گوشت فامیل خوردن مشمئز کننده تر، برادر که مثلا نزده. خب وقتی شما غیبت هم دیگه میکنی داری گوشت اونو میخوری. خب اگر ما موقعی که غیبت میکنیم اینو ببینیم که واقعا داریم گوشت میخوریم، گوشت برادرمونو، حالت تهوع پیدا نمیکنی؟ حالا من یه وقتی مکه یه خوابی دیدم، خیلی خواب مشمئز کننده ای بود. بعد که بلند شدم با اون رفقا که با ما بودن در بعثه، گفتم من فکر میکنم این خواب تعبیرش همین حرف هاییست که بین ما زده میشه، چون این حرف هایی که ما میزنیم واقعا بعضیاش اینطوریه، یعنی خیلی، یعنی ما به یه معنایی، ما بعضی کارا که میکنیم اگه میدونستیم ما حالت تهوع پیدا میکردیم، که مثلا ما بعضی از حرف ها که میزنیم این خوردن نجاسات میمونه، این خوردن قائط میمونه. کی حاضره بخوره؟ ولی چون ما خیلی کارا که میکنیم از اون بدتره واقعشا، اما خب چون نمیبینیم خیلی هم با لذت این کارو میکنیم. خب حالا یه پیامبر میبینه اینو نمیخوره، انجام نمیده، این معناش اینه که نمیتونه؟ چرا، اونم میتونه. ما میتونیم قائط بخوریم؟ نمیتونیم، اختیار نداریم، ولی نمیخوریم دیگه، هیچ کس نمیخوره، این کارو نمیکنه. البته آدم عاقل، عرض کردم، حالا دیوانه های همیشه همه جای دنیا پیدا میشن، مثلا فرض کنید این هندوها که باورشون اینه که اگر کسی ادرار خودش رو ناشتا بخوره این موجب سلامتش میشه. از این باورها عجیب بشر با باورهاش هر چیز ناممکنی رو، ناممکن به معنای عرفیش ها، نه به معنای عقلیش، ممکن میکنه. یعنی خلاصه یه کارهایی میکنه بشر که آدم شاخ در میاره میشه همچین چیزی، ولی با باورها میشه دیگه. بالاخره قدرت باور انسان خیلی عجیبه، انسان باور کنه خیلی کارا میتونه بکنه، ولی خب معمولا باور نمیکنه، باور کردنش سخته، والا خیلی کارا میتونه. حالا انبیا علیهم السلام اگر گناه نمیکنن به خاطر اینکه باطن گناه رو میبینن، واقع گناه رو میبینن، و این امریست که برای آدم های عادی هم ممکنه. این آدم واقعا اگر اون صحنه رو ببینه، مثلا اون چیزی که من الانم که یادآوری کردم، با اینکه این داستانی که میگم مال 16 سال قبله، ولی همین الان که اون خواب یادآوری کردم حالت خودم الان حالت تهوع پیدا کردم، یعنی خیلی عجیبه. یعنی آدم اگه ببینه نمیشه، اصلا واقعا نمیشه، یعنی ما که خدا به ما رحم کرده ما نمیبینیم. بالاخره یه وقتی یکی از بزرگان گفته بود من هی دعا میکردم که باطن افراد رو ببینم، حالا مدت هاست دعا میکنم که نبینم دیگه، چون وقتی آدم باطن افراد رو ببینه خیلی سخت میشه زندگی. همین که بالاخره همه شکل همند و ظاهرا خبری نیست، اتفاقی نمیفته، خب راحت آدم این وسط، ولی آدم ببینه. حالا این چه ظرفیتیست، البته این دیگه حالا بحث دیگریست. انبیا علیهم السلام اینا باطن افراد میبینن، ولی در این حال رفتارشون با افراد تغییر نمیکنه. این البته خیلی ظرفیت فوق العاده است. یعنی الان من به باطن یکی رو ببینم، خب ممکنه رفتارم، یعنی ممکن نه، عادتا رفتارم با اون با یکی دیگه که باطنش با اون فرق داره تفاوت پیدا میکنه. حالا من اگر اطلاع، یعنی اون عمق دیدم زیادتر باشه، آینده‌رم ببینم، ببینم این کسیه که نزدیکترین کس منو میکشه، نزدیکترین کس منو اذیت میکنه، من چجوری با این رفتار میکنم؟ ولی این ظرفیت، اون سعه صدر که میگن، نه اون که اون طلبه گفته هم گفت ضربه ضربا، گفت یه وجب سینه این همه علم، یه ضربه ضربا یاد گرفته بود، فکر کرده بود دیگه زیر آسمون کسی نیست به اون. اما اینطوریم دیگه، یه استکان که مثلا آب بخوریم مست میشیم، ظرفیتمون انقدر زیاده. حالا اینا اونا که بهشون میدن، این حالا یه تعبیریست مرحوم آیت الله بهاءالدینی رضوان الله علیه، خب یک شخصیت عجیبی بود، یا آدمی بود که من خودم 16 سال خدمت ایشون بودم، بارها به دوستان میگفتم، میگفتم این آدم خیلی عجیبه، در این 16 سالی که من بودم بارها و بارها شد که من اصلا شک کردم که واقعا این آدم چیزی هم داره، چه خبری هست، چون انقدر رفتارهاش عادی بود که آدم میگفت، اصلا بعض وقتا آدم میگفت نه بابا خبری نیست، ولی بعضی لحظات یک موقعهایی شقشقهی که پیدا میشد، بعد آدم میدید ای عجب، مثلا این آدم چه آدم عجیبیه، چقدر با بقیه فرق داره، ولی خیلی عادی بود. مثلا زن و بچه ایشون، خب با ایشون زندگی میکردن دیگه، هیچی از ایشون نمیدونستن، هیچی واقعا، فقط میدونست خب اینشون یه عالمی هست و نماز میخونه و روزه میگیره و البته روزه بود که 40 سال آخر عمرش روزه نمیگرفت، اونم روزه هم که نمیگیره و نمازی میخونه، بین نمازش هم که به جای یک طلبه ای و بهش گفتم آقای بهاءالدینی، علی بله الانم نسبتا اون طلبه معروفه. بعد یه چند سباهی آمد پیش آقای بهاءالدینی، برگشت پیش من گفت تو هم از بین پیغمبرها جرجیس انتخاب کردی؟ گفتم چطور؟ گفت آقا این چیه دیگه؟ گفتم چطور؟ گفت بعد از نماز، همین ایشون نمازش رو میدو السلام علیکم و رحمت الله، این عمامش رو همینجاش میذاشت زمین، گفت بعد از نماز عمامش رو میذاره رو زمین، پاشو میندازه رو پاش، این پاشو میندازه رو پاش، سیگارش رو روشن میکنه، هی سیگار میکشه. گفت این چیه؟ بعدش هم بین بعد نماز هم میشینه حرفای لغو میزنه. اون آقا میگفت، گفتم میدونی این حرفا رو چرا میزنه؟ گفت نه. گفتم برای اینکه میبینه ظرفیت آدمهای دور و برش مثل تو بیش از این حرفا نیست، اون این نمیبینه، همینا رو میگه. بله دوباره میگه ما رفتیم کجا، چقدر آب خوردیم، کجا رفتیم چقدر سیب خوردیم، کجا رفتیم چقدر چای خوردیم، اینا چیه اینا میگه این. حالا این بزرگوار که خودش به گونه‌ای بود، من قبل از اینکه شاگردی ایشون بکنم، یکی از بزرگان به من گفت برو خدمت ایشون، بعد اون آقا به من گفت، گفت امام رضوان الله تعالی علیه آقا مصطفی رو به اصرار میفرستاد پیش ایشون که برو از این آمد استفاده کن، که البته من وقتی رفتم پیش ایشون بعد از چند سال، اون آقایی که من فرستاده بود بهشون گفتم آقا شما راجع به ایشون اشتباه میکردی ها، گفت اه چطور مگه؟ گفتم شما گفتی بقیه اگر چیزی میگن تو کتابا میخونن میگن، ایشون اگه چیزی میگه خودش بهش رسیده و میگه. گفتم آقا این اشتباه کردی شما. اون آقا که اینو به من گفت خودش شاگرد ایشون بوده، شاگرد درس رسائل البته، چون یه جمعی از بزرگان مثل آقای مطهری، بعضی از مراجع فعلی، اینا همه شاگردای رسائل مرحوم آقای بهاءالدینی بودن. گفت چطور اشتباه کردم؟ گفتم آقا این چند سال که من پیش ایشون بودم یه چیز رو فهمیدم، ایشون اونیه که بهش رسیده نمیگه، اونایی که میگه خیلی پایین تر از اون چیزیه که بهش رسیده. بعد بعضی چیزا رو که گفتم ایشون گفت من فکر نمی کردم ایشون تو این حدها باشه. حالا این آدم یه روزی با هم داشتیم صحبت میکردیم، ایشون این جمله رو فرمود امام خمینی رضوان الله علیه میگفت، همیشه هم میگفت امام، با اینکه حالا مثلا خیلی آدمای پایین‌تر از ایشون از نظر سنی و طبقه علمی و اینا شأنشون نمیآمد که به امام بگن امام، میگفتن حاج آقا روح الله، اما ایشون میگفت امام، همیشه هم میگفت امام. ایشون فهمود امام اگر این چیزا رو بهش دادن ظرفیتشو داره، من و تو ظرفیتشو نداشتیم، به ماها ندادن. یعنی خودش رو در مقابل امام باز خیلی پایین تر میدید، میگفت او خیلی ظرفیتش بالاتره. میگفت این که الان او در چنین موقعیت اجتماعی سیاسی قرار گرفته و من و تو قرار نگرفتیم، اون به خاطر اون ظرفیتیست که او داره. حالا خیلی دور نریم، انبیاء علیهم السلام گناه نمی کنن، نه از این باب که نمیتونن، میتونن، نمی کنن چون نمیخوان، خودشون اراده میکنن، نمیخوان چون باطن گناه رو میبینن. و این عرض کردم برای انسانهای عادی هم، یعنی غیر انبیاء هم ممکنه. مثلا خود آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه، البته خودش نمیگفت هیچ وقت، چون ایشون تنها تعریفی که از خودش میکرد تعریفات سلبی بود، هیچ وقت ایجابی ما ندیدیم در این 16 سالشون ایجابی چیزی تعریف کنه. حتی محاسن خودش رو در قالب سلبی میگفت. میگفت ما جوان بودیم یک حماقت هایی داشتیم، روزی 16-17 ساعت درس میخوندیم. پس از درس خوندنش بگه به این تعبیر میگفت، با اینکه خودش تأکید داشت طلبه باید روزی 17-18 ساعت درس بخونه. میگم ما یک حماقت هایی داشتیم، مثلا قبل از طلوع آفتاب 2-3 تا درس میدادیم. هر وقت بخواست از خودش بگه اینجوری تعبیر، همیشه این تعابیر رو به کار میبردیشون. بله بله، خب بگذاریم. بله، عرض کنم خدمت شما اون چه که هست. حالا خواستم این جمله رو عرض کنم. حالا یه بار یکی از آقایون جلوی روی ایشون گفت، ایشون خودش نمیگفت این چیزها رو، بعد وقتا مثلا بعضی ها میگفتن، مثلا حالا ایشون چیز نمیکرد، یکی گفت آقا ایشون میگه، حالا جلو روی ایشون گفت، گفت ایشون میگه که من میل به گناه ندارم، گناه نمی کنم، یه همچی تعبیری گفت، من گناه نمی کنم. نه، یه جلو ایشون، ایشون فهمود، حالا خیلی هم عادی حرف میزد، یه جوری هم میگفت که مثلا انگار مثلا یه چیزیه که همه تو کوچه بازار هم اینو دارن. مثلا یه کسی میامد از یه جایی، آقا ما خواب دیدیم اینجوری، این با آب و آتش میزد خودشو، میگفت یه چیزی رو، ایشون میگفت بله بله میدن، خودشون میدن، به ما ربطی نداره. یعنی یه جوری میگفت یارو خنک میشد. ولی همه چیز، مثلا چیزای خیلی، حالا بعضی آخه مثلا یه چیزی داشته باشن، یه خواب ببینن، همه عالم آدم پر میکنن، کتاب مینویسن 80 جا ذکرش میکنن، کرامت که یه خواب دیدن. ایشون همه زندگیش پر از کرامت های بود دیگه، اصلا عادی بود براش. مثلا ایشون خیلی عادی بود، مثلا یه روز بعد وقت میگفتش که من فلان چیزو میخواستم بگم، علامه هلی گفت خوشم نمیاد شما این بحثو بگیم، من نمیگیم دیگه امروز، مثلا با ارواح علما اینجوری، مثلا روزی میگه که مثلا بقال محلشون گفته، مثلا یه جوری نمیگفت مثلا حالا فلان، اونم به همه نه، به یه مناسبتی در یه جایی مثلا، اصلا این چیزا رو که نمیگفت. بعد یکی گفت آره ایشون گناه نمیکنه، یه همچی طبیعی. ایشون گفت نه، من میل به گناه ندارم، هم مثلا اینطوری، مثلا هم مثلا میل. حالا اوا انبیا اینطوره در قسمت عملی ها، حالا اون مراتب انبیا که اصلا قابل مقایسه با ایشون نیست، ایشون هیچی نیست در مقابل انبیا. خب الحمدلله، خطاب و مومس دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.